ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. هیئت پارلمان اروپا قرار است در روزهای آینده از ایران دیدن کند. محمد بنا به کشتی فرنگی بازگشت. رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی دانست. درود شنوندگان ارجمند. هیئتی از پارلمان اروپا قرار است از 21 تا 26 آذر ماه از ایران دیدن کند. سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران تا به حال دو بار به تعویق افتاده است. ایران درخواست این هیئت‌ها را برای ملاقات با شماری از زندانیان سیاسی رد کرده بود. در سال 2007 همزمان با حضور هیئتی از پارلمان اروپا در تهران چندین حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد. در 6 سال گذشته هیچ هیئتی از پارلمان اروپا به ایران نرفته است. به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، در حالی که در 6 ماهه آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2013 میلادی 190 نفر در ایران اعدام شدند، از هنگام ریاست جمهوری حسن روحانی تا به حال بیش از 370 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران می رود. وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که لاوروف روز 11 دسامبر 20 آذر ماه راهی تهران می شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه بر لزوم گسترش روابط دو کشور و ادامه همکاری ها در جهت ثبات منطقه و امنیت بین المللی تأکید شده است. روسیه طرفدار حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه است. اعتراضات در تایلند ادامه دارد و با وجود درخواست پادشاه برای حفظ ثبات سیاسی کشور، معترضان همچنان در خیابان‌ها هستند. در تازه‌ترین اقدام دولت برای راضی کردن مخالفان، نخست وزیر از انحلال پارلمان خبر داده است. بابک غفوری آذر از تحولات تایلند گزارش می‌دهد.
انحلال پارلمان تازه‌ترین تصمیمی است که اینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند برای راضی کردن معترضان گرفته است. پارلمانی که تعداد زیادی از نمایندگانش به نشانه همراهی با معترضان از مسئولیتشان استعفا داده و گفته بودند قصد دارند به مخالفان بپیوندند. در چنین شرایطی نخست وزیر از برگزاری انتخابات تازه پارلمانی تا حدود 2 ماه دیگر در تاریخ 2 فوریه 13 بهمن ماه خبر داده است. او گفته حالا که بسیاری از مردم با دولت مخالفند، بهترین راه بازگرداندن قدرت به آنها و برگزاری انتخابات تازه است. خانم شیناواترا 2 هفته پیش از انحلال پارلمان، در روزهایی که تازه اعتراضات آغاز شده بود، توانسته بود از همین پارلمان منحل شده رأی اعتماد بگیرد. در پارلمان منحل شده طرفداران دولت اکثریت داشتند و خانم شیناواترا امیدوار است با حمایتی که اکثرا در مناطق روستانشین و فقیر تایلند از او می شود باز هم بتواند شاهد حضور نمایندگان موافقش در پارلمان باشد. معترضان دولت اینگلاک شیناواترا را متهم می کنند که تحت نفوذ برادر نخست وزیر اداره می شود و خواستار انتقال قدرت به یک شورای مردمی هستند. آنها که بیشتر از طبقه نخبه و متوسط تایلند هستند، چندان از تصمیم دولت در انحلال پارلمان استقبال نکرده و گفتند به اعتراضاتشان تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد. به دنبال افزایش اعتراضها، پادشاه تایلند هفته گذشته از همه مردم خواسته بود تا در راستای حفظ ثبات و امنیت اقدام کنند. برادر نخست وزیر فعلی تایلند تاکسین شیناواترا که از سوی معترضان هدف اصلی اعتراضات قرار گرفته، پیشتر نخست وزیر تایلند بود که در سال 2006 میلادی به دنبال یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد. او بعداً به دنبال مجرم شناخته شدن در یک پرونده فساد مالی از کشور خارج شد، اما گفته می شود همچنان از نفوذ زیادی در ساختار سیاسی تایلند برخوردار است.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خبر اخراج یکی از بستگان نزدیک و پرفروز پرنفوذ رهبر کره شمالی از حلقه قدرت چند روز پیش توسط منابع غیر رسمی منتشر شده بود و حال خبرگزاری رسمی کره شمالی با توضیحاتی درباره دلیل اخراج آن خبر را تایید کرده است. آنا کاویانی از رادیو فردا از این تغییرات در ساختار قدرت کره شمالی گزارش می‌دهد.
جانگ سونگ تایک 67 ساله همسر کیم کیونگ هوی است. خانم کیم خواهر رهبر پیشین کره شمالی است و اونطور که برخی گزارش‌ها کیست او و همسرش از افراد بسیار نزدیک به حلقه قدرت بودند. برخی گزارش‌ها به نقل از ناظران مسائل کره شمالی حاکیست که جانگ سونگ تایک که شوهر عمه رهبر کنونی کره شمالی است، رهبر دفکتوی این کشور در زمان بیماری کیم جونگ ایل و پس از مرگش بوده تا اینکه کیم جونگ اون رهبری کره شمالی را در دست گرفت. حال در اقدامی که خبرگزاری‌های بین المللی شگفت‌انگیز خواندند، خبرگزاری کره شمالی نه تنها خبر اخراج شوهر عمه رهبر کشور را تایید کرده، بلکه با جزئیات دلایل آن را توضیح داده است. بنابر گزارش‌ها، تلویزیون دولتی کره شمالی تصاویری را نشان داده که جان سونگ تایک توسط مردان یونیفرم پوش از جلسه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی بیرون برده شده است. بنابر گزارش‌ها، جان سونگ تایک که از او به عنوان مرد شماره 2 کره شمالی یاد می‌شده، به اتهام فساد، استفاده از مواد مخدر، قمار، ارتباط نامناسب با زنان و در کل به اتهام آنچه که زندگی بی اخلاق خوانده شده، از حلقه قدرت اخراج شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره این تصمیم رهبر کره شمالی پس از 2 سال حضور در رأس قدرت این کشور می نویسد که این اخراج از میان صدها اخراجی که او در طول این 2 سال انجام داده یکی از مهمترین تصمیمات اینچنینی کیم جونگ اون بوده است، اما بنابر گزارش این خبرگزاری نگرانی ها نسبت به ثبات سیاسی در کره شمالی پاورجا می ماند، چرا که شاید این اخراج به نزاع بر سر قدرت در کره شمالی بیانجامد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که اعتراضات خیابانی علیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین همچنان ادامه دارد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و گروه موسوم به احزاب محافظه‌کار اتحادیه اروپا در نظر دارند از ویتالی کلیچکو در مبارزه سیاسیش علیه رئیس جمهوری اوکراین حمایت کنند. کلیچکو قهرمان سنگین وزن مشتزنی جهان، دارنده کمربند قهرمانی شورای بوکس حرفه‌ای جهان است و به عنوان یکی از رهبران سرسخت مخالف یانوکوویچ تا کنون در بسیج مردم و راه اندازی حرکت‌های اعتراضی در اوکراین نقش عمده‌ای بازی کرده. ویتالی کلیچکو همچنین ملقب به دکتر آهن مشت است. شهرام میریان همکارمان گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز روشن نیست سرنوشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به کجا خواهد انجامید، شپیگل آنلاین از شکل‌گیری یک حرکت سیاسی در سطح اتحادیه اروپا علیه وی خبر داده و نوشته است آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و گروه احزاب محافظه‌کار کشورهای عضو این اتحادیه در نظر دارند به گونه ای هدفمند از ویتالی کلیچکو، قهرمان سنگین وزن بوکس جهان، یک چهره قدرتمند سیاسی در برابر رئیس جمهور کنونی اوکراین بسازند. بر پایه اطلاعاتی که این نشریه اینترنتی به دست آورده، قرار است در همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا متشکل از احزاب محافظه‌کار این اتحادیه، ویتالی کلیچکو هم شرکت و با آنگلا مرکل گفتگو کند. این گرد همایی در اواسط ماه جاری میلادی در شهر بروکسل برپا می شود. این ورزشکار سرشناس اوکراینی که سالهاست همراه با برادر کوچکش به آلمان رفت و آمد و حتی در برخی از نهادهای نیکوکارانه آلمان هم عضویت دارد، حزبی راه اندازی کرده که اودار و یا مشت و ضربه نام گرفته. به نوشته شپیگل آنلاین، در چارچوب طرحی این حزب از حمایت تدارکاتی احزاب محافظه‌کار اتحادیه اروپا و بنیاد کنراد آدناور متعلق به حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی آلمان هم برخوردار خواهد شد. همزمان این احزاب محافظه‌کار اروپا قرار است اعضای پارلمانی و همکاران حزب اودار به رهبری ویتالی کلیچکو را هم آموزش دهند. پیش از این اما به نوشته شپیگل آنلاین، مشاور آنگلا مرکل در سیاست خارجی، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان و همچنین گیدو وستوله وزیر خارجه این کشور گفتگوهای محرمانه ای را با کلیچکو به عمل آورده و به او قول حمایت دادند. ویتالی کلیچکو گزو به عنوان یکی از مخالفان سرسخت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین یاد می شود، 42 سال دارد و قهرمان سنگین وزن محزنی جهان است. به نوشته روزنامه های آلمان، او در کشورش از محبوبیت برخوردار است و در راه اندازی حرکت های خیابانی در اوکراین نقش بارزی بازی کرده و خطاب به شهروندان اوکراینی گفته هر کس که می خواهد نه در یک حکومت پلیسی بلکه در یک حکومت مدرن و امروزی زندگی کند باید بی تفاوتی را کنار بگذارد. حرکت‌های اعتراضی در اوکراین که همچنان ادامه دارد زمانی آغاز شد که یانوکوویچ از امضای پیمان همکاری میان کشورش و اتحادیه اروپا خودداری کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها را پی می‌گیریم. محمد بنا به کشتی فرنگی بازگشت. وی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک لندن بار دیگر سکان هدایت تیم ملی کشتی فرنگی ایران را در دست گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بنا در جلسه روز یکشنبه با رسول خادم سرپرست فدراسیون کشتی موافقت خود را برای بازگشت به تیم ملی کشتی فرنگی اعلام کرد. محمد بنا در دیماه سال گذشته اعلام کرد به دلیل بی‌توجهی به کشتی و فراهم نبودن شرایط برای ادامه کار از همکاری با فدراسیون کشتی کناره می‌گیرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران به سرپرستی بنا در المپیک لندن با کسب 3 مدال طلا برای اولین بار در تاریخ کشتی ایران به کسب مقام قهرمانی المپیک نائل شد. عبدالصمد خرم‌آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع دانسته و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشته است. خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت جای تأسف است که برخی از مسئولین کشور به جای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عضویت شبکه‌های خارجی در می‌آیند و با رفتار خود جوانان را نیز به عضویت در این شبکه‌هایی که وی آنها را معاند و فاسد خواند تشویق می‌کنند. اولین جلسه رسیدگی به مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران امروز به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان به این خ نماینده بیمه ایران در آذربایجان غربی و همسر او تفهیم شد و آن دو به سوالات دادگاه پاسخ دادند و اتهاماتشان را رد کردند. حکم 23 نفر از متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده و رسیدگی به آن به دادگاه هم عرض ارجاع شده است. در مرحله نخست به اتهامات 18 نفر رسیدگی می شود. جلسه بعدی محاکمه صبح سه‌شنبه فردا برگزار خواهد شد. و آخرین خبر این که یکی از فرماندهان مهم میدانی حزب الله لبنان به اسم علی بزی روز یکشنبه در جریان نبردها با معارضین سوری کشته شد. یک وبسایت همسو با حزب الله لبنان در منطقه بنت جبیل زادگاه بزی کشته شدن این فرمانده حزب الله را در سوریه تایید کرد. هفته گذشته حسان اللقیس، یکی از ارشدترین فرماندهان حزب الله لبنان، در پارکینگ خانه‌اش در بیروت به گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.